مونه لري دالو غاړي د دا وسوځو
ساعت 5:10 به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مازرخون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که ولسی جرگه افغانستان وظایف 4 تن از اعضای ای جرگه را به حال تعلیق در آورده. ایره هم میشنوین که معاون دوم ولسی جرگه افغانستان ادعا میکنه که سفیر روسیه در کابل در دیدار با شماره از اعضای پارلمان و بازرگان قومی به حمایت از طالبان حرف میزنه. در خبرهای جهان مشنبین که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری او کشور ثبت نام کرده. ایره هم مشنبین که رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا گفتگوها را با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه در مسکو آغاز کرده و این گفتگوها جریان داره. خبرهای دیگه بین المللی تا لحظات بعد، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها، مسئولان امنیتی تایید میکنند که حوالی ساعت 4 عصر امروز یک انفجار در برابر ساختمان حوزه دومی امنیتی شهر کابل رخ داده است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک قمندان گروه 80 نفری طالبان را در ولایت جوزجان بازداشت کرده است. و در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز یک تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی به مرکز طالبان مسلح حمله کرده است. مشروع خبرها، مسئولان امنیتی تایید میکنند که حوالی ساعت 4 عصر امروز یک انفجار در برابر ساختمان حوزه دوم امنیتی شهر کابل رخ داده است. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفت که تا هنوز معلومات در مورد چگونگی و تلفات این رویداد در دست نیست. انفجار در نزدیکی در ورودی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت های دفاع و مالیه رخ داده است، اما شاهدان عینی گفتند که این انفجار در داخل حوزه دوم امنیتی رخ داده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کدام گروه بر عهده نگرفته است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک قمندان گروه 80 نفری طالبان را در ولایت جوزجان بازداشت کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه‌ای گفته است این قمندان به نام اختر محمد در حملات مسلحانه، اختطاف و ماین‌گذاری ها دست داشت. در اعلامیه گفته شده است که این قمندان بازداشت شده اعتراف کرده است که بعد دستور رهبران طالبان می‌خواست با گروه داعش در ولایت جوزجان بپیوندد، اما طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکرده‌اند. در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز یک تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی به مرکز طالبان مسلح حمله کرده است. محفوظ الله اکبری سخنگوی قماندانی پلیس 88 زون شمال شرق و رادیو آزادی گفت در این حمله 6 طالب مسلح کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گفته همین منبع در این حمله مقدار از اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین رفته است، اما طالبان مسلح تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. یک نمایشگاه مشترک از سوی اتاق تجارت و صنایع پوهنتون پلی‌تکنیک و شرکت آریان روز امروز در کابل گشایش یافت. محمد یونس مومن معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت این نمایشگاه یک نقطه وصل میان مردم و بازار است. این نمایشگاه در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل راه اندازی شده است. در این نمایشگاه نزدیک به 90 شرکت در 104 غرفه تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. مسئولین اتاق تجارت افغانستان میگویند هدف از راه اندازی این نمایشگاه حمایت از تولیدات و محصولات داخلی است. کار قیریزی سرک بلخ قندوز به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شد. محمود بلیغ وزیر فواید عامه افغانستان بر رسانه ها گفت این جاده به هزینه 24.9 میلیون دلار آمریکایی از کمک های برنامه انکشافی آلمان قیریزی شده است. به گفته وزیر فواید عامه، کار این پروژه در سال 2012 آغاز شده بود که از سوی یک شرکت به نام دانگ اکنون به انجام رسیده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان، همکارم ستاره فروغ با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
رسانه های تحت کنترل دولت ایران گزارش دادند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین این کشور برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده است. احمدی نژاد که یک محافظه‌کار تندرو است در دو دور به عنوان رئیس جمهور ایران ایفای وظیفه کرده است. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران در 19 ماه می، یعنی تا بیشتر از یک ماه دیگر برگزار شود. گزارش های امروز می رسانند که محمود احمدی نژاد بر روزهای سه شنبه ثبت نام کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران پارسال به احمدی نژاد گفته بود که در انتخابات بر رقابت نپردازد. محمود احمدی نژاد امروز در یک نشست خبری گفت:
مقام معظم رهبری سفارش فرمودند که بنده در انتخابات شرکت نکنم به عنوان کاندیدا. بنده هم پذیرفتم، گرچه توصیه ایشون به معنای نهی نبود. گفتن نمیگوییم بیایید، نمیگوییم نیایید.
کاندیدان احتمالی در ایران از سوی شورای نگهبان که یک شورای تندرو به حساب می آید بررسی و انتخاب می شوند. رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا گفتگوها را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه آغاز کرد. وزیران خارجه امریکا و روسیه پس از آن ملاقات میکنند که بر سر جنگ در سوریه میان دو طرف تنش ایجاد شده است. وزیر خارجه امریکا امروز در آغاز گفتگوها در مسکو گفت: ملاقات های امروز در یک لحظه مهم در روابط امریکا و روسیه صورت می گیرد. بدین لحاظ ما می توانیم ساحات اهداف مشترک و ساحات منافع مشترک را بیشتر روشن سازیم، حتی در زمانی که برخورد های تاکتیکی ما شاید متفاوت باشد. وزیر خارجه امریکا افزود که راه‌های ارتباط همیش باز خواهد بود. از سوی دیگر لاوروف گفت که ایالات متحده امریکا نباید آنچه را او انتخاب نادرست برای بودن در کنار امریکا و یا علیه آن خواند به روسیه پیشنهاد کند. وزیر خارجه روسیه همچنان گفت که ایالات متحده نباید حملات بیشتر مشابه حمله راکتی جمعه گذشته را بالای سوریه انجام دهد. امریکا در این حمله یک پایگاه هوایی حکومت سوریه را هدف قرار داد و واشنگتن میگوید که آن را در پاسخ به حمله مرگبار اسلحه کیمیاوی انجام داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید از زمانی که دونالد ترامپ کار را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرده است، سطح اعتماد میان روسیه و ایالات متحده کاهش یافته است. اظهارات پوتین در یک مصاحبه تلویزیونی امروز روی وبسایت کرملین نشر شد. رئیس جمهور روسیه در پاسخ به این سوال که آیا روابط آمریکا و روسیه با آغاز به کار رئیس جمهور ترامپ در ماه جنوری خراب شده است، گفت: سطح اعتماد در بخش کاری به خصوص در عرصه نظامی بهبود نیافته، اما ظاهرا بیشتر خراب شده است. پوتین روی موقف روسیه نیز تأکید کرد که حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه مسئول حمله هفته گذشته در این کشور نیست. آمریکا میگوید که این یک حمله اسلحه کیمیاوی بود که در آن ده ها تن از افراد ملکی کشته شدند. و فدریکو موگرنی رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا در 24 اپریل از روسیه دیدار خواهد کرد. این اولین مسافرت رسمی موگرنی به روسیه به حساب می آید. دفتر رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا امروز از مسافرت قریب الوقوع وی به روسیه خبر داد. این در حالی است که تنش‌ها میان مسکو و 28 عضو اتحادیه اروپا بر سر اقدامات روسیه در اوکراین و سوریه در کنار مسائل دیگر افزایش یافته است. در اعلامیه دفتر فدریکا موگرینی آمده است که وی در جریان مسافرت به روسیه با سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور روی برخی مسائل به خصوص نزاع در سوریه بحث خواهد کرد. آنها همچنان در مورد وضعیت در لیبیا، روند صلح شرق میانه، ایران، افغانستان، اوکراین و روابط اتحادیه اروپا و روسیه نیز بحث خواهند کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم حمیرا الکوزی پیشگویی وضعیت هوای افغانستان را دارد.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 13. قندهار با آسمان صاف و هوای نسبتاً گرم، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. بدخشان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان وظایف 4 تن از اعضای این جرگه را به حال تعلیق در آورد.
تنیمی 4 نفر برای امروز مطابق ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد، از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کردن نمیتواند.
اساس قانونی این اقدام ولسی جرگه تا چی حد است؟
در یک اجلاس اگر 20 روز غیر حاضر بود، خدا کنه یک روز بعد غیر حاضر باشه، 10 روز بعد غیر حاضر باشه، حاضر باشه، اگر 20 روز در یک اجلاس پوره کرد، اونا همی ماده سرش تطبیق میشه.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان ادعا دارد که سفیر روسیه در کابل در دیدار با شماری از اعضای پارلمان و بزرگان قومی به حمایت از طالبان حرف می زند.
روسیه سفیر پخپل معنی خلق سر دیده نداری، دوید پارلمان وکیلان غاری حتی نور.
از دیدار وزرای خارجه امریکا و روسیه هم می شنوید که دو جانب در آن روی حالات سوریه تضاد نظرهای دارند.
Нам в свою очередь очень важно понять вашу позицию, позицию США.
برنامه هفتوار حقوق اطفال را نیز آماده نشر خواهیم داشت، با ما باشین. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم، رادیو آزادی را میشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام بی سابقه وظایف 4 تن از اعضای این جرگه را به حال تعلیق در آورده. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز گفت که بر اساس اصول وظایف داخلی، هر وکیل که مدت 20 روز به طور متداوم در جلسات ولسی جرگه غیر حاضر باشه، علاوه بر تعلیق وظایفش، از تمام امتیازات محروم میشه. در این حال شماره از کارشناسای مسائل حقوقی چنین عمل ولسی جرگه را غیر قانونی خوانده و میگن که باید قانون بالای همه یکسان تطبیق شوه. فرشتن دو و جزئیات بیشتر.
ولسی جرگه افغانستان وظایف 4 تن از اعضای این جرگه را به دلیل غیرحاضری پیهم بیش از 20 روز در جلسات عمومی و کمیسیون ها به حالت تعلیق درآورده و از تمام امتیازات محروم کرد. احمد بهزاد، فرشتن وری، پروین درانی و بشیر احمد تینج از جمله وکلای هستند که وظایفشان از سوی ولسی جرگه افغانستان به حالت تعلیق درآمد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی جرگه گفت:
در یک اجلاس هر عضوی که 20 روز غیابت خود داشته باشد، اینا از تمام امتیازاتشان محروم و در جلسات عمومی ولسی جرگه و کمیسیون‌ها اشتراک کرده نمی‌توانند. اینمی 4 نفر برای امروز مطابق ماده 73 اصول وظایف داخلی رسما اعلان شد، از تمام امتیازاتش محروم و در جلسات اشتراک کرده نمی‌توانند.
آقای ابراهیمی گفت این فیصله بر اساس لایحه جدید اصول وظایف داخلی ولسی جرگه صورت گرفته است. وی همچنان گفت بسیاری اوقات به خاطر غیرحاضری وکلا نصاب جرگه تکمیل نمیشد و به همان دلیل فیصله روی برخی مسائل مهم از یک روز بر روز دیگر به تعویق می افتاد. به اساس لایحه جدید فقره دوم ماده 73 اصول و وظایف داخلی ولسی جرگه، هر عضو ولسی جرگه در یک جلسه بیش از 20 روز به گونه متداوم غیرحاضر باشد، از تمام امتیازات محروم و در جلسات عمومی و کمیسیون ها اشتراک کردن نمی تواند. در این حال هماین معاون اول ولسی جرگه این سلای ولسی جرگه را غیر عادلانه خوانده، گفت این قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد.
فیصله را من طرفدار تطبیق قانون اساسی و اصول وظایف داخلی هستم، ولی مشکلی که 4 نفر یادآوری کردیم اصلا درست نیست. در این فیصله ما هم نبودم. وقتی که تطبیق میشه بالای تمام زورمنده و کسایی که به سالا گم هستن باید تطبیق شوه. و از روزی که شما اصول وظایف داخلی نو میگین، اگر از روز هم حساب شوه، بسیار شخصیت های دیگه هم به این تالار است که نامدن و باید سرکلگی یکسان تطبیق شود که بر ما قابل قبول نیست.
از سوی هم شماری از کارشناسان حقوقی این فیصله ولسی جرگه را برخورد سلیقوی خوانده و میگویند که قانون باید بالای همه یکسان تطبیق گردد. سمر سیرت، یک تن از این کارشناسان، میگوید:
من فکر میکنم نه تنها این 4 نفری که در ولسی جرگه هستند اینا را اخراج مجلس کردن، بسیاری وکیل سایبای هستند که اونا غیر حاضر هستند، در مورد اونا چرا تصمیم گرفته نمیشه؟ من فکر میکنم یک قسم برخورد سلیقوی اینجا صورت گرفت.
آقای سیرت میگوید این در حال است که دوره کاری اعضای ولسی جرگه به اتمام رسیده و آنان از 2 سال بدین سو به اساس فرمان رئیس جمهور به کارشان ادامه دادند و این نوع فیصله های ولسی جرگه از اعتماد مردم نسبت به این جرگه میکاهد. با گفته آقای سیرت چنین فیصله ها زمانی برای مردم قابل قبول میباشد که قانون بالای همه یکسان تطبیق گردد و سلیقه برخورد صورت نگیرد.
شنیدین که ولسی جرگه افغانستان امتیازات 4 وکیل به دلیل غیر حاضریشان قطع کرده و همچنان از اونا حق اشتراک در جلسات گرفته. اما هنوز هم سوالهای در این خصوص بی پاسخ هستند. به طور مثال ای که چرا چنین اقدام حال شده در حالی که چندین سال شاهد غیابت شمار زیادی از وکلا در اجلاس ولسی جرگه بودیم. همی پرسش و چند پرسش دیگر همکارم امید مرزبان در یک تماس تلفنی از عبدالقادر زازه وطن دوست منشی ولسی جرگه پرسیده.
خب دو موضوع است. موضوع اولی است که من امسال منشی ولسی جرگه شدم. تغییر هیئت اداری که نو آمده ما پیکار کردیم و مطابق اصول وظایف داخلی ما موقعیت خود نشان دادیم که ما بعد از این باید مطابق اصول وظایف داخلی این را تطبیق بکنیم. موضوع دوم است که اصول وظایف داخلی سابقه ما که بود باید 1 سلس پیشنهاد میکرد و 2 سلس رایگیری میکرد، باز بعد از او وظیفش به تعلیق میشد. مگر در اصول وظایف داخلی که تقریبا از 1 سال بدین سو تعدیل شده، در این صلاحیت مستقیم برای هیئت اداری داده، به او خاطر ما در این اجلاسی تصمیم گرفتیم که فکر میکنم هم ابتکار است و هم به فایده تمام ملت و خود وکیل صاحب است که ما هر وقت حساب داشته باشیم و در خدمت مردم افغانستان باشیم.
بعضی وکیل صاحب ادعا میکنند که خب ما با موکلین خود بودیم در این جریان. آیا این ادعایشان پذیرفتنی نیست؟
نه خیر، ما اصول ما است در یک اجلاس هر وکیل میتونه 15 روز رخصت قانونی بگیره. در او رخصتش اگر اونا جای میرن سفر نداشته باشن، به ولایت خود میرن و یا بیرون از کشور به سفر میرن و یا مسائل مریضیشون میباشه، اونا 15 روز حق دارن. بدون از این دیگه هیچ نوع عذر در اصول وظایف داخلی نیست که آمده باشه که شما در تالار نبین، در کمیزنا نبین و برین که موکلین تان کار کنن.
آیا این امکان وجود داره که یک وکیل 19 روز غیر حاضری بکنه، بعد 1 روز به جلسه شرکت بکنه و بعد دوباره 19 روز دیگه غایب باشه؟
غیر حاضری مسلسل نگفته ده او، غیر حاضری مسلسل نگفته. مادر که شما بخواین ده او گفته که در یک اجلاس 20 روز که غیر حاضر باشه. یعنی مانا نداره که 1 روز بیه 19 روز نبیه باز 1 روز بیه. در یک اجلاس اگر 20 روز غیر حاضر بود، خدا کنه 1 روز بعد غیر حاضر باشه، 2 روز بعد غیر حاضر باشه، حاضر باشه. اگر 20 روز در یک اجلاس پوره کرد، اونا همی ماده سرش تطبیق میشه، تمام امتیازات معاشاتش قطع میشه و از یک اجلاس وظیفش به تعلیق نمیتونه بیاد.
آیا به این وکلا فرصت داده خواهد شد که اعتراض بکنن برای مشکل و یا مرجع قانونی دیگه وجود داره که اونا بهش مراجعه بکنن؟
حق اعتراض هیچ کس از هیچ کس گرفته نمیتونه. ما هیئت اداری آماده ازی هستیم که هر کس اگر در مسئله حاضری خود اعتراض داشته باشه، ما به چشم را قبول میکنیم، برشان قناعت میتیم و حاضری در پیشروش میمانیم. در حاضری چون حال پیش ما هست که وکیل صاحبایی که نامدن حاضریشان قید شدن، دیگه اعتراض اگر در بیرون کدام اعتراض داشته باشه، ما او را صلاحیت ندارم که حق اعتراض شد بگیریم، حق اعتراض دارن.
عبدالقادر زازه وطن دوست منشی ولسی جرگه بود. ولسی جرگه افغانستان امتیازات 4 وکیل به دلیل غیرحاضریشان قطع کرده و همچنان از اونا حق شرکت در جلسات گرفته. احمد بهزاد، فرشته انوری، پروین دورانی و بشیر احمد تیانج وکیلای هستند که امتیازات عضویت در ولسی جرگه از اونا گرفته شده. تلاش کردیم با اونا صحبت کنیم، اما تنها یکی از دستیارای خانم فرشته انوری با ما گفت که خانم انوری بیمار است و صحبت کردن نمیتونه. اما تا حال موافق نشدیم با 3 وکیل دیگه هم صحبت داشته باشیم و در این باره نظر اونا را بپرسیم.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان ادعا کرده که سفیر روسیه در کابل در دیدار با شماری از وکلای پارلمان و بازرگان قومی به حمایت از طالبا و بر ضد حکومت افغانستان سخن میگه. محمد نذیر احمدزی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد اسناد موثق در دست داره و در صورت ضرورت این اسناد شریک خود ساخت.
د روسیې سفیر په خپل معنی خلکو سره دیدنې لري، دوی د پارلمان وکیلان غواړي، حتی نور قومي مشران.
سفیر روسیه در کابل با شماری از مردم دیدار میکند، حتی از وکلای پارلمان و بزرگان قومی دعوت میکند. در کارت 3 و کارت 4 میمارخانه ها دارند و در آنجا با آنان میبینند و برایشان میگویند که طالبان برای شما کدام مشکل و یا تهدید نیست، بلکه نظام فعلی و آمریکایی ها که آن را بنیاد گذاشتند برای شما مشکل ساز و تهدید است. آنان این گونه تبلیغات را آغاز کردند. در این مورد اسناد وجود دارد، هر زمان که خواسته شود آن را ارائه خواهم کرد.
هرچند سفیر و مقامات روسیه این خبر را رد میکنند، اما منابع افغان میگن که در این رابطه اسناد موجود است. چنانچه امی لحظه شنیدین از معاون دوم ولسی جرگه. بیشتر در این مورد از همکارم سید سمی عباس مشنوین.
تشنج بین روسیه و امریکا اکنون از سرحدات خاورمیانه گذشته و دیگر مربوط به اسلحه کیمیاوی سوریه نیست. به نوشته نیویورک تایمز، اکنون برنامه صلح افغانستان نقطه نیرنگی در تشنج بین امریکا و روسیه گردیده، جایی که 16 سال به این سو جنگ بین ائتلاف تحت رهبری امریکا و طالبان در آن دوام دارد. کرملین قرار است روز جمعه میزبان یک اجلاس در مورد افغانستان باشد که چندین کشور به شمول افغانستان، پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای میانه در آن دعوت شدند. امریکا گفته است که در این اجلاس سهم نمیگیرد، زیرا نیت روسیه در آن واضح نیست. اما تحلیلگران میگویند امریکا یک طرف بسیار مهم در بحران افغانستان میباشد و عدم اشتراک آن در این کنفرانس شاید این کنفرانس را غیر مؤثر بسازد. استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل نصرالله استانکزی اظهار می‌دارد: به نظر من امریکا در بحران افغانستان یک جناح بسیار مهم است و در آینده هم خواهد بود، و اگر در اجلاس مسکو ایالات متحده اشتراک نکند، این مذاکرات به طور یقینی تکمیل نخواهد بود و کدام الزامات برای امریکا متوجه نخواهد شد. بنابراین عدم اشتراک امریکا در اجلاس مسکو به یک ترتیب تأثیر خواهد داشت. از ماه دسامبر به این سو این 30 اجلاس است که مسکو در رابطه با افغانستان برگزار می کند. در دور دوم این مذاکرات افغانستان هم دعوت شده بود که این کشور یک مقام پایین رتبه وزارت خارجه را به آن فرستاد. مقامات و اعضای پارلمان افغانستان و همچنان مقامات آمریکایی به این باورند که روسیه از نگاه نظامی هم به طالبان کمک می کند. روسیه این خبر را رد می کند و می گوید به خاطر موفق ساختن برنامه صلح افغانستان با طالبان تماس گرفته است و می خواهد از سرایت بی‌ثباتی افغانستان به کشورهای آسیای میانه جلوگیری نماید. نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف ماه گذشته ادعا نمود که مقامات امریکا و افغانستان به خاطر توجیه ناکامی های خود در افغانستان اکنون به روسیه اتهام وارد می کند. اما معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نذیر احمدزی میگوید که در این مورد اسناد موثق در دست دارد. مقامات نظامی امریکا از جمله وزیر دفاع این کشور جیمز ماتیس و قماندان قوای مرکزی امریکا جنرال جوزف ووتل به این باورند که روسیه به طالبان کمک مالی و حتی اسلحه میرسانند. جنرال ووتل اظهار داشت روسیه سعی دارد یک طرف با نفوذ در این بخش جهان باشد. به نوشته نیویورک تایمز، در حالی که اختلافات بین روسیه و ناتو در اروپا بیشتر شده است، کمک مسکو به افراطگرایان در افغانستان با قوای ناتو در منطقه هم تهدید بار می آورد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 5:24 از سر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری ای کشور ثبت نام کرده. بیشتر از آرش همایون مشنوین.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در یک حرکت غیر مترقبه روز چهارشنبه خودش را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نامزد کرد که در ماه می برگزار می شود. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، نامزدی محمود احمدی نژاد در تناقض با توصیه آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران قرار دارد که در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی برایش گفته بود از تحرکات سیاسی خودداری کند. تصمیم محمود احمدی نژاد در مورد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران روال عادی انتخابات را برهم می زند که به تصور برخی ها رئیس جمهور فیدی ایران حسن روحانی که یک میانه رو است در آن برنده خواهد شد. حسن روحانی که به یک توافقنامه در مورد برنامه اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان دست یافت، تا هنوز خودش را به طور رسمی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور راجستر نکرده است. محمود احمدی نژاد از سال 2005 تا 2013 میلادی برای دو دور رئیس جمهوری ایران بود و بر اساس قانون جمهوری اسلامی بعد از یک وقفه 4 ساله دوباره می‌تواند خودش را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد کند. محمود احمدی نژاد حتی در بین تندروانی ایران به حیث یک شخصیت متضاد باقی مانده است. بعد از ختم موعد ریاست جمهوریش دو معاون وی به خاطر فساد زندانی شدند. در جریان موعد ریاست جمهوری احمدی نژاد، اقتصاد ایران تحت تحریم های شدید بین المللی قرار داشت، چون کشورهای غربی در مورد اینکه تهران به طور مخفیانه برنامه ساختن اسلحه اتمی را تعقیب می کند شک داشتند. ایران تاکید می کند که برنامه اتمی وی به مقاصد صلح‌آمیز صورت می گیرد. انتخاب جنجال برانگیز دوباره محمود احمدی نژاد در سال 2009 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری باعث تظاهرات وسیع در آن کشور شد که در جریان آن ده‌ها تن کشته شدند. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، محمود احمدی نژاد در سطح بین المللی بیشتر به خاطر تحت سوال قرار دادن قتل عام یهودان یا هولوکاست، پیشگویی از بین رفتن اسرائیل و توسعه برنامه اتمی ایران شناخته می شود.
شنونده عزیزال، هم نوبت می رسه به گزارش از جنجال جدید هند و پاکستان. وزیر خارجه هند گفته اگر افسر نیروهای بری هند که در پاکستان زندانی است اعدام شود، اسلام آباد باید منتظر عواقب جدی بعدی روابط بین دو کشور باشد. یک محکمه پاکستان به روز دوشنبه ای افسر هندی را به جرم جاسوسی به اعدام محکوم کرد. سوشما سوارج که وزیر خارجه هند که دیروز پارلمان هند صحبت می کرد گفت که را برای آزادی و رای را برای آزادی ای افسر هندی پیدا خود کردن و تا او وقت ارمل اعدام قتل عمدی از سوی پاکستان خواند. مقیم نایب جزئیات دارم.
هند دیروز به پاکستان هشدار داده که اگر افسر نیروی بحری این کشور به جرم جاسوسی اعدام شود، عواقب را در روابط دو کشور به دنبال خواهد داشت. یک محکمه نظامی پاکستان روز دوشنبه کولبا اوشان جاتو را به جرم جاسوسی و ایجاد نارامی در ایالت بلوچستان پاکستان به مجازات اعدام محکوم کرده است. سوشما سواراج وزیر امور خارجه هند محاکمه این افسر هندی را مضحک خوانده تقبیح کرده است. او که در مجلس نمایندگان صحبت میکرد گفت هیچ گونه مدرک علیه جاتو وجود ندارد. خانم سواراج افزود اگر آنها افسر هندی را اعدام کنند، من آنها را نسبت به نتایج آن بالای روابط دو کشور هشدار میدهم. پیش از این رجنیت سنگ وزیر امور داخلی هند ادعا کرده بود که جاتو یک سال قبل مصروف کاروبار تجارت در ایران بود که توسط نیروهای امنیتی پاکستانی اختطاف و به نام جاسوس اعلان شد. بعدن اردوی پاکستان ویدیویی را از اعتراف جاتو به نشر رساند که گویا او سالها را در ایجاد نارامی در پاکستان کار کرده است. وزیر امور خارجه هند گفت حکومت به گفته وی از هر راهی برای آزادی مسئول این تبعی هندی تلاش خواهد کرد و او هر گونه عمل اعدام را قتل عمدی خواند. سوشما سواراج در ادامه صحبت خود گفت اسلام آباد دسترسی قنسولگری این کشور به جاتو را مانع شده است. ضمناً تلویزیون هندی خبر داد که حکومت هند هم رهایی 12 زندانی پاکستانی را متوقف ساخت که قرار بود روز چهارشنبه برگشتانده شوند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
با وجود هشدار آمریکا، تیاره‌های جنگی حکومت سوریه دیروز بر مناطق تحت کنترل شورشیا در ولایت حما بمب‌های برلی پرتاب کردند. جزئیات بیشتری موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال ساعت 5:30 است. همکارم ستار فروخ با سرخط خبرها با شماست.
عصر امروز یک انفجار در مقابل حوزه دوم امنیتی پلیس شهر کابل در منطقه مرادخانی رخ داد. تا حال در مورد نوعیت انفجار و تلفات احتمالی آن چیز گفته نشده است. عضویت 4 تن از اعضای ولسی جرگه به دلیل آنچه غیابت بیش از 20 روز در این جرگه خوانده می شود به حال تعلیق درآمد. این وکلا عبارتند از احمد بهزاد، فرشتنوری، پروین درونی و بشیر احمد تیانچ. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک قماندان گروه 80 نفری طالبان را در ولایت جوزجان بازداشت کرده است. این در حال این ریاست در یک اعلامیه گفت که این قماندان به نام اختر محمد در حملات مسلحانه اختطاف و ماین گذاری ها دست داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران برای رقابت در انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفتگوها را با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مسکو آغاز کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید از زمانی که دونالد ترامپ کار را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرده است، سطح اعتماد میان روسیه و ایالات متحده کاهش یافته است. فدریکو موگرنی رئیس امور خارجی اتحادیه اروپا در 24 اپریل از روسیه دیدار خواهد کرد. این اولین مسافرت رسمی موگرنی به روسیه به حساب می آید. و رئیس جمهور چین در یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهور آمریکا امروز گفته است که چین آماده است با آمریکا در راستای پایان برنامه اسلحه اتمی کره شمالی کار کند، اما افزوده که چین خواهان راه حل مسالمت آمیز منازعه فزاینده است.
با تشکر از شما ستار فروخ. شنونده عزیز، از همکارم ستار فروخ شنیدین که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا امروز در مسکو با همتای روسی خود ملاقات میکنه و گفتگوهایشان ادامه داره و بیشتر گفتگوها در مورد روی سوریه تمرکز داره. البته گفتگوهای بی حد مهم است. جزئیات بیشتر در مورد تا لحظات بعد به شما داریم، ولی نخواست توجه کنین به چند خبر ورزشی است. همکارم همیرا الکوزی.
بیش از 100 بایسکل سوار امروز در پیام تحت نام بخوان کتاب در سرکای کابل بایسکل رانی کردند. منور شهزاد مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ورزشکاران به هدف ترویج فرهنگ کتابخانی میان مردم و افتتاح نمایشگاه کتاب افغانستان و ایران بایسکل رانی کردند و از طریق ورزش خواستند که پیام را به مردم برسانند. آقای شهزاد افزود تمامی ورزشکاران از سوی برگزار کنندگان نمایشگاه یک کتاب افغانستان و ایران تقدیر شدند. در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل امروز تیم‌های پهنتون دنیا امرخیل و شریفی سپورت حریف‌های خود را شکست دادند. عبدالرزاق مامرک معاون فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت امروز تیم پهنتون دنیا 4 مقابل 3 تیم صنایع را شکست داد. تیم شریفی سپورت 6 مقابل 3 تیم شمس مرزایی را از پیش رو برداشت و همچنان تیم امرخیل 3 مقابل 0 بر تیم فوتبال تها پیروز شد. لیگ مسابقات فوتسال میان 14 تیم برتر شهر کابل به هدف شناسایی چهره‌های برتر به تاریخ 9 اپریل آغاز شده، برای 25 روز جریان دارد. و به ادامه مسابقات لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال ایوانتوس تیم بارسلونا را از پیش رو برداشت. تیم فوتبال ایوانتوس 3 مقابل 0 تیم بارسلونا را شکست داد. این مسابقه دیدنی شب گذشته را اندازی شده بود. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال قرار است به ادامه این لیگ امشب تیم اتلتیکو مادرید با لستر سیتی و بایرن مونیخ با ریال مادرید رویارویی نمایند.
شنونده عزیز، یادتان است که گفته می شد با آغاز کار دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شاید روابط امریکا با روسیه بهتر شود. ولی حال رئیس جمهور روسیه گفته از زمانی که رئیس جمهور ترامپ کار خود آغاز کرده، سطح اعتماد بین روسیه و امریکا کاهش یافته. ولادیمیر پوتین این مسئله را در حال ابراز کرده که مذاکرات وزیر خارجه امریکا با وزیر خارجه روسیه در میان افزایش تنش‌ها بین کرملین و غرب روی مسئله سوریه آغاز شده. همکارم ژکفر احمدی جزئیات دارم.
رئیس جمهور پوتین در پاسخ به این سوال که روابط امریکا و روسیه از زمان به قدرت رسیدن ترامپ در ماه جنوری بدتر شده است گفت: سطح اعتماد در بخش همکاری مشخصاً در بخش نظامی تقویت نشده، بلکه به احتمال زیاد بدتر شده است. آقای پوتین همچنان روی موضع‌گیری روسیه تأکید ورزید که حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه مسئول حمله اسلحه کیمیایی نیست که در آن ده‌ها غیر نظامی در 4 اپریل کشته شدند. این سخنان پوتین در مصاحبه او با یک تلویزیون امروز در صفحه اینترنت کرملین در حال پخش شد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز مذاکراتش با وزیر خارجه روسیه را آغاز کرد. ریکس تلرسن در آغاز این مذاکرات در مسکو گفت در انتظار تبادل نظریات بسیار باز، به پرده و سریع است تا بتوانند روابط آینده آمریکا و روسیه را به گونه بهتر تعریف کنند. تلرسن موجودیت اختلاف‌های شدید با روسیه را تایید کرد و افزود آمریکا می‌خواهد منافع مشترک را روشن سازد و جنبه‌های کاهش دادن اختلاف‌ها را آزمایش کند. و افزود که خطوط ارتباط همیشه باز خواهد بود. Our meetings today come at an important moment.
ملاقات امروز ما در یک لحظه مهم در روابط امریکا و روسیه صورت می‌گیرد تا ما بتوانیم ساحات اهداف مشترک، منافع مشترک و تا اینکه چه وقت روش‌های تاکتیکی ما ممکن متفاوت باشد را روشن سازیم.
وزیر خارجه روسیه گفت امریکا نباید آنچه را او گزینه نادرست همسویی با امریکا یا علیه آن را خواند پیشنهاد کند. سرگی لاوروف همچنان افزود ایالات متحده امریکا نباید حمله های دیگر مشابه به حمله های 7 اپریل بر یک پایگاه هوایی در سوریه را اجرا کند. آقای لاوروف خطاب به حکومت امریکا گفت:
این برای ما بسیار مهم است که موقف شما را بدانیم، موقف ایالات متحده امریکا را، مقاصد واقعی اداره شما را.
امریکا به روز سه‌شنبه 10 راکت کروز توماهاک را بر یک پایگاه هوایی سوریه پرتاب کرد. به گفته واشنگتن، از همین پایگاه بر شهرک خانشیخون حمله شده بود. بر اساس گزارش ها، در حمله سه‌شنبه گذشته بر این شهرک، بیش از 80 تن به شمول کودکان کشته شدند.
در حالی که گفتگوی وزرای خارجه روسیه و آمریکا در مورد سوریه در مسکو ادامه داره، گروه ناظرین حقوق بشر سوریه میگن با وجود هشدارهای آمریکا، تیاره‌های جنگی حکومت سوریه روز سه‌شنبه بر مناطق تحت کنترل شورشیا در ولایت حما بمب‌های بیرلی پرتاب کردند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
سازمان ناظران حقوق بشر سوریه گفت تعدادی از بمب‌های بیرلی در مناطق طیبات الامام و سوران در شمال ولایت حما پرتاب شدند، جایی که گروه‌های شورشی جهادی در ماه گذشته عملات بزرگی را برانداختند. رامی عبدالرحمن مسئول گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفت چندین بمب بیرلی در این مناطق پرتاب گردیدند و به گفته وی تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد نیز به طور منظم از استفاده این گونه بمب‌ها توسط حکومت سوریه را ثبت و راجستر کردند. اما نیروهای نظامی سوریه این گزارش گروه ناظران حقوق بشر را رد کرد. همزمان گفتند که مواضع گروه‌ها به گفته آنها تروریستی را در شمال شهر حما در نزدیکی سوران مورد هدف قرار دادند. این منابع همچنان گفتند که در نتیجه این حملات نیروهای حکومت سوریه تعداد زیاد جنگجویان افراطی کشته شده و سلاح و مهماتشان به شمول 4 تانک، توپخانه و محلات پرتاب راکت از بین برده شدند. اما این منابع در مورد اینکه از چی نوع سلاح استفاده کردند چیزی نگفتند. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه گفت اگر از بمهای بیرلی و گازهای زهراگین برای کشتار کودکان و مردمان بیگنا استفاده شود، رئیس جمهور ترامپ با آن پاسخ خواهد گفت. اما این منبع نظامی سوریه گفت آنها بمهای بیرلی را استفاده نکرده و چنین سلاح در جمع سلاح‌های کشورهای عربی وجود ندارند. او گفت اردوی سوریه عملیات در این کشور را متوقف ننموده ادامه می‌دهد. رژیم بشار اسد در 6 سال جنگ این کشور از حمایت روسیه و ایران و جنگجویان شیعه از دیگر کشورها مانند عراق، لبنان و افغانستان برخوردار است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه همچنان می‌گوید نیروهای حکومتی چندین منطقه شورشیان ضد حکومت را در شمال شهر حلب بمباردمان کرده و با این شورشیان در چندین مناطق کشور درگیر شدند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم در برنامه حاضر به میزبانی نشستم و برنامه این هفته را اختصاص دادیم به وضعیت آب، افضل‌صحه آن، اهمیت آن، دلایل و جلوگیری از ملوث شدن آب و همچنان طرز ذخیره و نگهداری آب پاک و مسون که در این رابطه با محترم شفیع‌الله عالمی مسئول ارتقای نظافت و افضل‌صحه در وزارت صحت عامه گفتگوشونده داریم و آرزو میبرم که تا پایان برنامه شنونده باشید. دکتر صاحب، شما میشه که در رابطه به وضعیت آب، افضل‌صحه و نظافت در افغانستان بر ما معلومات بدین که چگونه میباشه؟
تشکر، سوال بسیار خوب. ما همه میدانیم که آب یک ماده حیاتی است و تقریبا 65% وجود ما را آب تشکیل میده. وضعیت آب و دسترسی به خدمات آب آشامیدنی پاک در افغانستان از 2001 بدین سو بسیار پیشرفت کرده. وضعیت آب و افضل‌صحه در افغانستان باز هم سروی که در سال 2014 صورت گرفت نشان می‌دهد که تقریبا 65% مردم در افغانستان با آب پاک آشامیدنی دسترسی دارند. با وقتی که ما آب پاک آشامیدنی میگیم به این معنا که آب که از منبع پاک باشه، از منبع ملوث یا منبع که میکروبی باشه از او به دست نبیاید. فیصدی فرق میکنه، در دیهات و در شهرهای افغانستان نسبتا وضعیت خوبتر است نسبت به دیهات.
شما از آب پاک یادآور شدین، در رابطه به اهمیت دسترسی به آب پاک آشامیدنی بر ما و شنونده ها کم بگوین.
آب پاک آبی را میگن که در او یعنی بو نداشته باشه، رنگ نداشته باشه و ذائقه نداشته باشد. این یک ما میگیم که آب پاک است، ولی وقتی که ما میگیم آب مسون، آب مسون یا آب مسون آبی است که او از میکروب پاک باشه، یعنی میکروب های مختلف که باعث امراض مختلف میشه او را نداشته باشه. هر وقتی که انسان از آب پاک استفاده میکنه یا آب را از منبع پاک به دست میاره باعث میشه تا با امراض مبتلا نشه.
دکتر صاحب، اگر آب صحی و مسون ننوشیم به کدام امراض مبتلا میشیم؟
امراض مختلف است که از باعث آب ناپاک به وجود میاد. مثلا ما امراض اسهالی داریم، کلرا یکی از مرض کشنده است که از باعث آب ناپاک به وجود میاد. ما میدانیم که افغانستان و پاکستان یکی دو کشوری است که تا هنوز هم فلج اطفال در او باقی است و یکی از عواملی که فلج اطفال انتشار میده او آب ناپاک است و هر وقت که میکروب های فلج اطفال در محیط نشر شوه از طریق آب ناپاک داخل وجود انسان میشه و انسان مبتلا به فلج میکنه و این در اطفال بسیار عام است. پس امراض کشنده که از باعث آب ناپاک به وجود میاد ما میتونیم او را توسط راه های جلوگیری از آب او را از او در امان باشیم.
پس منابع مسئول و غیر مسئول آب آشامیدنی چی میباشه؟
منابع مسئول آب مثلا ما منبع مهمش نل است، منبع دیستی، چاهایی که سرش پوشیده باشه، چشمه هایی که سرش پوشیده باشه، کاریز های سر پوشیده، این همه منابع پاک است. و منابع ناپاک ما مثلا چاهایی که سرش باز باشه و جهیل، دریا، جوی و دیگر منابعی که در او میکروب بتانه مداخله کنه و یا دیگر ما میتانیم که بگیم کثافاتی که از محیط نشر میشه با او آب تماس داشته باشه.
راه های جلوگیری از ملوث شدن آب آشامیدنی چی میباشن؟
منابع آب باید از کثافات دور باشه و هر وقتی که ما منبع پاک میگیم یک چا باید حداقل 15 الا 20 متر از منبع کثافات و یا هم بگیم از مواد غایطه یا از کناراب دورتر ساخته شود. بدون از او ما میتونیم که یک وقتی که ما منبع آب یک چا باشه، چا را باید سرش کانکریت شده باشه، چا باید سرپوش داشته باشه و هر وقتی که از منبع آب ما آب به دست میاریم، کدام با کدام وسیله که به دست میاریم، یا سطل باشه با یا هم کدام وسیله دیگه باشه، باید او پاک باشه. دستای ما باید وقتی گرفتن آب پاک باشه و همه سر آب را که در کدام منابع ما ذخیره میکنیم مثل سطل و دیگر وسایل، او وسایل باید سرش پوشیده باشه و از اول او را باید پاک بشوییم. به اینی طریقه ها ما میتونیم که آب از ملوث شدن نگاه کنیم.
مسون ساختن آب برای نوشیدن، روش های معمول پاک ساختن آب آشامیدنی در افغانستان چیگونه میباشه؟
طریقه های مختلف وجود داره که ما میتونیم به سطح خانواده ها و به سطح قریجات را انجام بدیم. طریقه بسیار آسان طریقه جوش دادن است. ما میتونیم آب از میکروب ها توسط جوش دادن پاک کنیم. وقتی که آب ما قبل از اینکه ما او را استفاده میکنیم جوش میتیم. طریقه جوش دادن هم بسیار آسان است. هر وقتی که آب به جوش آمد و پخانه تولید شد، بعد از اون ما به خاطر 3 الا 4 دقیقه دیگه هم میمانیم و هر وقتی که آب لبریز شد و این معنا که آب خوب جوش شد و بخار تولید کرد، بعد از اون ما هم این آب ما میتونیم استفاده کنیم. آب کاملا پاک است که تمام میکروب های آب میشه که به این حرارت از بین بره. دیگر طریقه های مختلف وجود داره، مثلا طریقه کلورین است. مایع کلورین فروخته میشه در بازار در بوتل های کلورین که ما از اون میتونیم استفاده کنیم و بعد از اینکه کلورین اضافه کردیم و آب به خاطر نیم ساعت الا یک ساعت میمانیم تا هم کلورین و رسوب کنه به پایین، بعد از او قابل استفاده است. و علاوه از او ما توسط آفتاب هم میتونیم آب پاک کنیم. بوتلایی که شفاف باشه در او آب اول خوب پاک میکنیمش، بعد از او آب در روز که آفتابی باشه به خاطر 60 ساعت میتونیم او را به شکل مایل بالای بام یا یک جای دیگه که شعای آفتاب روبرو باشه میمانیم و آب به این شکل پاک میشه. در صورتی که نیمه ابری باشه در اون روزا هم میتونیم الا دو روز آب و تحت شعای آفتاب بانیم و پاک میشه. و طریقه دیگهش طریقه فیلتر است. توسط فیلتر هم میتونیم آب پاک کنیم. یک فیلترهای اصلی است که در بازارها پیدا میشه و دیگه سطح خانواده ها هم میتونیم که فیلتر بسازیم. فیلترهای مختلف ریگی وجود داره، از ریگ که به قطرهای مختلف باشه استفاده میشه و آب در او انداخته میشه و آب به شکل تدریجی پایین ریخته و پاک میشه. این هم طریقه فیلتر است.
پس چیگونه آب را به گونه مسون ذخیره و نگهداری کنیم؟
هر وقتی که آب از منبع پاک به دست نیاید، چیز دیگه ای که بسیار مهم است در انتقال آب است، آب باید به شکل درست انتقال شود، یعنی در یک ظرف سر پوشیده باید انتقال شود و وقتی که در خانه هم ذخیره میشه باید در ظروف ذخیره شود که سرش پد باشه، یعنی در ظروف که ملوث باشه از اول در او آب انتقال نمیتیم و ظروفی که سرش باز باشه نمیتونیم در او آب به شکل درست ذخیره کنیم. و هر وقتی که در آب میگیریم استفاده میکنیم باید دستای ما پاک باشه. با کدام وسیله که ما آب میگیریم، مثلا کدام تملود باشه و یا هم کدام ظرف دیگه باشه که ما توسط او آب میگیریم، باید او ظرف پاک باشه. پس و میتونیم که از امیر آها به شکل درست دوره استفاده کنیم و در صورتی که از یک منبع ناپاک ما آب به دست میاریم و طریقه هایی که قبلا گفتم میتونیم توسط او طریقه آب قبل از استفاده قبل از نوشیدن را پاک کنیم.
و چقدر مدت زمان ما میتونیم که در یک ظرف نگهداری کنیم؟ مثلا یک روز، دو روز، سه روز، چقدر وقت؟
ظروف فرق میکنه، مثلا ظروف پلاستیکی، ظروف آهنی و دیگر ظروف، ولی تا او اندازه وقتی که باید استفاده کنیم که بدانیم که آب رنگ خود از دست نداده، همون کدام خصوصیتی که داره او را از دست نده. یعنی بعضی اوقات اگر آب به شکل دوامدار در یک ظرف نگهداری شوه، او بعضی همون لشم میشه و یا هم خصوصیت خود از دست میده، شفافیت خود از دست میده. پس که کدام وقت زمان معین نداره و تعلق به این داره که ما او را چه قسم نگهداری میکنیم، در کدام قسم ظرف او را نگهداری میکنیم و آیا سرش پوشیده است، سرش باز است و یا هم ما او را چه قسم استفاده میکنیم، استفاده ما با کدام شکل است. این همه چیزا تاثیر به این داره که آب ما تا کدام اندازه میتونیم که استفاده کنیم.
خصوصیات یک چای مصون برام بگویید.
چای مصون چای است که سرش پد باشه، کانکریت شده باشه و عمقش زیاد باشه تا کدام مایات که از محیط نشر میشه در او داخل نشه. چای مصون چای است که در او آب استفاده روزمره ما، مثلا آب که در آشپزخانه از استفاده میشه او به او را نداشته باشه، آب که در استفاده در خانه به خاطر دیگه کارهای روزمره استفاده میشه به او را نداشته باشه. چای مصون چای است که به شکل درست نگهداری شده باشه، اطرافش، محوطهش کانکریت شده باشه، سمت شده باشه و با کدام وسیله که آب میگیریم او باید پاک باشه و او ملوث نباشه و به شکل دوامدار به اوقات مختلف او توسط کلورین پاک شود.
خب دوستای عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، یک بار دیگر به برنامه ورزشی خودتان خوش آمدین.
سلام دوستای عزیز، خدا کند که جور و صحتمند باشید.
سادیه، به نظر خودت مهمترین خبر ورزشی در هفته چه بود؟
مهمترین خبر ورزشی که در دست ماست مسابقات لیگ کرکت صلح و تاریخ 15 اپریل ماه روان در کابل آغاز می شود. و خبر دوم ای که لیگ مسابقات فوتسال میان 14 تیم برتر شهر کابل آغاز شد.
خب قبل از اینکه سادیه جان خودت خبرهای ورزشی را شنونده ها تقدیم بکنی، موضوعاتی که در برنامه آماده شده ما به شنونده ها معرفی میکنم.
درست است، میشنویم.
شنونده های عزیز، در این برنامه در کنار خبرهای ورزشی شما مصاحبه را با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان را در مورد وضعیت صحی حمید حسن ورزشکار تیم ملی کرکت افغانستان را میشنوید.
بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان حمید حسن صحتش اصاب خدا خوب شده، طوری که به شما معلوم بود حمید حسن چند قبل زخم برداشته بود، افکار شده بود در جریان مسابقه.
در بخش چهره های ورزش با ورزشکار آشنا شوید که 15 مدال طلا و 2 کمربند طلا به افغانستان از مسابقات بین المللی به دست آورده است.
بوکسرم بوکسای حرفه‌ای، مدال طلا خوزیاب دارم، تقریبا 15 تا مدال طلا دارم که هم از داخلی و خارجی است. تقریبا کپ دارم که از خارج آوردم، شهر دبی آوردم.
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد بازی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم کرکت 11 بازیکن برتر جهان را میشنوید. در آغاز برنامه مهمترین خبرهای ورزشی را از همکارم بشنوید.
بله، من سادیه ظاهر تقدیم شما میکنم. مسابقات لیگ کرکت صلح به تاریخ 15 اپریل ماه روان در کابل آغاز میشود. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان 6 تیم برتر متشکل از بهترین ورزشکاران مرکز و ولایات و اعضای تیم ملی کرکت کشور انجام میشود. به گفته او بعد از این رقابت ها مسابقات میلیون لیگ کرکت افغانستان همچنان آغاز می شود. در یک خبر دیگر می شنویم که تیم ملی کرکت افغانستان در 3 بازی 20 آوره و 3 دیدار یک روزه 50 آوره با تیم ملی وستندیز به رقابت می پردازد. اولین مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان که 20 آوره می باشد و تاریخ 2 جون سال روان با وستندیز انجام می شود. لیگ مسابقات فوتسال میان 14 تیم برتر شهر کابل آغاز شد. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتسال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات 25 روز دوام می کند. این لیگ در جمنیازوم فدراسیون فوتبال افغانستان ادامه دارد. لیگ مسابقات فوتسال شهر کابل همه ساله راه اندازی می شود که از این لیگ تا اکنون بهترین بازیکنان به تیم ملی فوتسال افغانستان انتخاب شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید به هدف گسترش این ورزش میان دختران کار ساخت نخستین میدان تمرینی را برای آنان آغاز کردند. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این میدان به همکاری یک شرکت خصوصی با این فدراسیون در محوطه فدراسیون فوتبال افغانستان ساخته می شود. به گفته او این میدان تمرینی با چند ماه آینده به صورت استاندارد و مطابق با معیارهای بین المللی به بهره برداری سپرده می شود. این در حالی است که دختران تیم ملی فوتبال افغانستان از نبود مکان مناسب برای تمرینات فوتبال دختران شکایت داشتند.
مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که صحت حمید حسن ورزشکار تیم ملی کرکت افغانستان خوب شده است. در مورد وضعیت صحی حمید حسن و وضعیت بالران افغانستان با فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کرده ایم و در نخست از وی در مورد وضعیت صحی حمید حسن پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کار با شما و تمام شنونده ها، سلام های خود تقدیم میکنم. بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان حمید حسن صحتش اسابقه خوب شده، طوری که با شما معلوم بود حمید حسن چند قبل زخم برداشته بود، افکار شده بود در جریان مسابقه که بعد از او باز هم چند مدت بعد توانست که تمرینات کنن، مسابقات کنن، نمایندگی افغانستان را کردن، اما در پای دیگه مشکلات برش ایجاد شد و نمیتونست که نمایندگی افغانستان را کنن. اداره کرکت بورد افغانستان در اواخر حمید حسن را با در کمپ های تمریناتی با تیم ملی افغانستان یک جا نمود، با مشوره ترینر و فیزیو تیم ملی کرکت افغانستان تمرینات خود را انجام داد و ما امید داریم که در آینده نزدیک بتواند نمایندگی کشور را کند. حمید حسن فعلا در کابل است و تمرینات خود را با پیش میبرد.
آقای اوتک، گفته میشه که حمید حسن از هر دو پای خود رنج میبره، آیا میتونه مثل سابق هم این بازیکن بدرخشه و دستاوردی به افغانستان داشته باشه؟
بله، حمید حسن واقعا که زیاد وقت میشه که از تیم دور است و ما هم همین کوشش میکنیم که تا حمید حسن صحتش خوب شود و بتواند که باز هم نمایندگی افغانستان نکنه. یک بازیکن خیلی خوب است، یک بازیکن بسیار جرأت خوب داره و میتونه که نمایندگی خوب افغانستان نکنه در آینده هم. قبلا در جریان مسابقه یک پاش افکار شده بود و وقتی که تمرینات میکرد و در اکشن مسابقه نمایندگی افغانستان را کرد، در آن مسابقه بیشتر فشار را سر پایدگی خود وارد میکرد، با همان دلیل در پایدگی شام یکم مشکل ایجاد شد و از تیم یکم دور ماند و نتونست که نمایندگی افغانستان نکنه. اینها تمرینات خود را با پیش میبرند تا آماده ازی شود که نمایندگی افغانستان را کنه.
جناب اوتک صاحب، به عنوان سوال اخیر، تیم ملی کرکت افغانستان بسیار بالارای خوبی دارند که اسپین بال میکنند و میشه در مورد وضعیت بالارای افغانستان، چی اسپینر بالر است و یا همچی فست بالر است، در این رابطه بر ما بگوین که وضعیت فعلی بالران افغانستان از چه قرار است؟
تا که شما یادآور شدن سیاحت لاش کرکت بورد افغانستان همین است که تا بتونه که در آینده هم مانند حمید حسن، محمد نبی، ساحل، راشد آرمان چهره های خوبی و استعدادهای خوبی داشته باشیم در تیم ملی افغانستان. تا وقتی که اینها نامپایشان که ذکر کردم این بازیکنان نمایندگی خوبی افغانستان را میکنن، گپ خوب است و ما باید همین قسم استعدادهای دیگه هم داشته باشیم تا رشد کرکت بیشتر شود و نتایج کرکت به افغانستان بیشتر شود.
شنونده های گرامی، اکنون با ورزشکار آشنا می شویم که چندین دستاورد به افغانستان داشته است.
اسمم زمره محمدی، یک تن از قهرمان بوکس حرفه‌ای. تقریبا مسابقه دیگه از تمرینات قدیم از سال 84 رو به طرف بوکس آوردیم و ان شاء الله تا اول در بوکس نباختیم و پیش رفت رسیدیم. مسابقاتی که در دبی داشتیم، حریفای ما که از کشورهای برزیل و آمریکا و انگلیس بودن، تا باشه در نمره باشه نکاوت کردیم. فلحال خود مدال ما در بوکس دارم، بوکس های حرفه‌ای. مدال های طلا خود زیاد دارم، تقریبا تا 15 تا مدال طلا دارم که هم از داخلی و خارجی است. تقریبا کپ دارم که از خارج آوردیم، از شهر دبی آوردیم. دیگه از افریقتا دارم و تقدیرنامه‌ای که از طریق پارلمان اینجا شدیم، تقدیرنامه دارم. این مسابقات در شهر دبی است، در منطقه مالکوزه است که کمپ بسیار کلان است و اینجا ما کوشش می‌کنیم که این بار ما را مسابقه می‌فرستند. اینجا ما لایسنس بوکس می‌گیریم. بعد اگر لایسنس بوکس گرفتیم، ان شاءالله باز ما ضرورت به این نداریم که برای ما ویزا روان شود. از طریق هم لایسنس بوکس خود در کشور ما میتونیم که اشتراک بکنیم. ان شاءالله تقریبا و از جمله ورزشکارا که سرکه هست که عضو تیم ملی است، یک ربانان وحید ایدری می که در اسپورت هم بوکس کرده، ماستر خوشحال است که از طریق فدراسیون پنجگانه میریم. یک دختر خانم است که ما دیگه یکی از جوانای 85 کیلو است که به نام مسعود نامش است. بگیم تعداد باشگاه تقریبا 5 6 نفر که خدمت ما است. این بار که وعده کرده بودم که جوانا رو که خود میبرم، راز موفقیت ما میست که زیافت تمرین میکنم و استاد ما یک شخصی است که در نیویورک امریکا است، صوفی محمدزی. زیافت تلاش میکنه و از نگاه همه کارهایی که فی الحال هم خودش هم در نیویورک است، برنامه‌اش روزمره پیش ما نه، روزمره از طریق برنامه تو تمرین میکنم.
شنونده های گرامی، و اکنون معلومات را در مورد مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم کرکت 11 بازیکن برتر جهان را میشنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان در ماه جولای سال روان با تیم کرکت 11 بازیکن برتر جهان در انگلستان رقابت خواهد کرد. قرار است این تیم ملی کشور در 11 جولای سال روان میلادی در استادیوم بین المللی لاردز انگلستان به نام خانه کرکت جهان یاب می شود. با تیم کرکت 11 بازیکن برتر جهان برای بازی پنجاه اوره وارد میدان می شود. این مسابقه به اساس توافقنامه که میان شکرالله عاطف مشال رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان و رئیس MCC صورت گرفته بود تنظیم گردیده است. شکرالله عاطف مشال به رادیو آزادی گفت این رقابت در تاریخ کرکت کشور ثبت خواهد شد. آقای مشال افزود ما برای پیشرفت کرکت پلان‌های همه جانبه را طرح نموده‌ایم.